بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین مطلبی که در عبارت فارابی بود که تطبیقش باقی موند، بیان مراتب قوس نزول بود که عرض کردیم دیروز که مرحوم حاجی در منظومه حکمت در اواخر الهیات فرمود زلنای تختزد وجودا ففاز منها به نظام جودا، که علم عنایه حق تبارک و تعالی این موجب ایجاد موجودات با یه ترتیب خاصی میشه. قاهرون اعلا عقول طولیه، مسلون زیشارقه عقول ارضیه، فنفس و کلن نفوس کلیه، مسلون معلقه عالم مثال موجودات مثالی، فتب بعد نوبت میرسه به طبایع اجسام که صور نوعیشون باشه، فصورت و نوبت میرسه به صورت جسمیه اجسام، فلحیولا و آخر سر هم نوبت میرسه به ماده اولا و حیولای اولا که وقتت عمل قوسو به ها نزولا، که با همین حیولای اولا قوس نزول تمام میشه. به خاطر این که وجود دوریست به نظر عرفا، اینجوریست که یه دایره ای رو طی میکنه. خلاصه موجودات از حق تبارک و تعالی نازل میشن، فیض وجود از حق تبارک و تعالی نشأت میگیره و از علم او که عین ذات اوست و علم فعلی است و معلوم آفرینه، اصطلاحا بهش علم عنایی میگن، یه مراتبی رو طی میکنه تا به پایین ترین مرتبه میرسه که اینو بهش قوس نزولی میگن و باز دوباره خلاصه موجود از همین پایین ترین مرتبه یعنی از حیولای اولا مراتب صعودش شروع میشه و قوس صعودی شروع میشه، باز خلاصه مراتبی رو طی میکنه که به حسب حقیقت با همون مراتب قوس نزول یکیه، تا این که بازگشت به حق تبارک و تعالی و رجوع به الله متعالی پیدا بکنه. خب این فارابی در عبارتشون اینجوری میفرمایند که این فیض وجود که از حق نازل میشه، خب مثلا اول به عقل اول میرسه که اول ما خلق الله العقل، و همینجور خلاصه پایین میاد تا پایین ترین مرتبه عقل. حالا بنابر نظر مشائین که میشه عقل دهم که بهش عقل فعال میگن، که موتی نفوس هست، مربی نفوس هست، موجد نفوس هست به اذن الله تعالی، اما به نظر حکمت متعالی عرفان حکمای اشراقی بعد از عقول طولیه نوبت به عقول ارضیه که همون ارباب انواع باشن میرسه، که اون عقل ارضی که رب و نوع انسانه اون میشه عقل فعال و موتی نفوس به اذن الله تعالی. علی ای حالن در اصطلاح شریعت جبرئیل علیه السلام عقل فعال اونه. حالا پایین تر از عقل فعال، چون بعد از عقول همونطور که گفتیم قاهرون اعلام مسلون زیشارقه فنفس و کلن، بعد از عقول طولیه و عرضیه نوبت به نفوس کلیه میرسه، نوبت میرسه به نفوس مجرده عقلیه که تجردشون تجرد عقلیست و تجرد تامه، یعنی نفوس ناطقه، یعنی نفوس عاقله، که اینها هم خب بنا شد که نفس ناطقه، نفس عاقله که همون عقل نظری باشه که در مباحث نفس گفته میشه، بنا شد مراتبی داشته باشه که بالاترین مرتبهش عقل مستفاده. یعنی فارابی میفرمایند که بعد از عقل فعال نوبت میرسه به عقل مستفاد که بالاترین مرتبه همون نفس ناطقه عاقله است، و پایینتر از او عقل بالفعل تا میرسه به عقل بالقوه. اینجا هم فنفس و کلن تمام میشه. بعد مسلون معلقه، نوبت میرسه به موجودات مثالیه که اصطلاحاً بهشون موجودات نفسانیه میگن. نوبت میرسه به موجودات مثالی که نمونش هم در وجود انسان همون قوای مدرکه جزئیه او هست که دارای تجرد مثالی هستن، و بعد از اونها نوبت میرسه به اجسام. اجسامم خب اجسام فلکی هستند و اجسام عنصری. خب اجسام فلکی باز مقدمن بر اجسام عنصری. نوبت به اجسامم که میرسه باز یه ترتیبی داره، فت طبع که مرحوم حاجی فرمود، اول طبایع اجسام یعنی صور نوعیه که بهشون قوا هم اطلاق میشه، صورت نوعیه میگن، طبیعت میگن. بعد از طبایع نوبت میرسه به صور جسمیه، به صورت جسمیه مشترکه بین اجسام، و خلاصه آخر سر میرسه به ماده اولا و هیولای اولا. این آخرین مطلبیه که در کلام فارابیست که حالا چون تطبیقش باقی مونده بود که همین بیان مراتب قوس نزولی وجود هست، این رو تکرار کردیم. اینجا عبارت فارابی تمام میشه و بعد صدرالمتعلهین خلاصه یه تحلیلی روی این فرمایش فارابی میگذارن، خلاصه یه نوع مثلا هم تأییدیست و هم درش باز یه نقدیست، خلاصه تأییدیست و از یه جهت و ردیست و نقدیست از جهت دیگر که حالا عرض میکنیم، که در این تحلیل و جمع‌بندی هم که در پایان این فصل مرحوم آخوند مصنف دارن چند نکته رو خوبه که بهش توجه بکنیم، که حالا نکته اولش در عبارت نیست ولی بد نیست خلاصه بهش اشاره‌ای داشته باشیم، که ایشون خب می‌فرمایند اینجا کلام معلم ثانی تمام شد. خب اصطلاح معلم سابقا به کسی گفته می‌شده که جامع علوم نسبی زمان خودش باشه، و چون حکمت مادر علوم بوده، چون حکمت تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی، نظری تقسیم میشه به الهیات و ریاضیات و طبیعیات، ریاضیات باز به چهار قسم حساب و هندسه و هیئت و موسیقی، و حکمت عملی هم تقسیم میشده به تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، یعنی چندین علم منشعب می شده از همین حکمت، لذا به کسی که حکیم بوده معلم اطلاق می شده، چون معلم یعنی کسی که جامع علوم نسبی زمان خودش بوده. و به ارسطو، ارسطاتالیس که مدون منطق هست، مؤلف منطق هست، معلم اول گفته می شده، و به فارابی، ابی نصر فارابی، معلم ثانی لقبش بوده و اطلاق می شده. این نکته ای که حالا میخوام راجع به این بگم، این خب حالا در اصطلاح رایجه و که مثلا به این حکمایی که جز اساتین و حکما و خلاصه پیشگامان حکمت و بزرگان حکمت بوده، خب لقب معلم میدادن. ولی اگر از یک دید دیگری، یعنی خلاصه بخوایم به سرچشمه معارف و حالا اون علومی که بالاخره در انسانسازی نقش دارن، در ساختن انسان و در سعادت ابدی و جاوید انسان نقش ایفا میکنن، اگر بخوایم به اون معارف، به اون سرچشمه معارف، به معارف اصلی بگیم، نگاه بکنیم، از اون زاویه صدرالمتألهین در شرح اصول کافی خودشون با چاپ قدیم صفحه 154، ایشون در اونجا از نبی مکرم اسلام، از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر میکنن به سید المعلمین، یعنی سرور معلمان بشر. حالا این که حالا مثلا در افراد عادیه که حالا یه حکیم بزرگی رو مثلا معلم اول بگن، معلم ثانی بگن، و الا اگر بخوایم کل بشریت رو حساب بکنیم و اون معارف ناب و معارف اصیل، اون سرچشمه اون معارف رو که خلاصه از وحی نشأت میگیره و ناشی میشه بخوایم در نظر بگیریم، سید المعلمین به تعبیر ملا صدرا در شرح اصول کافی، نبی مکرم اسلام هستند. و بعد در همون جا ایشون صدرالمتألهین میفرماید که معلم ثانی امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام هست، یعنی کسی که در مکتب پیغمبر اسلام، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شده و پرورش پیدا کرده. در روایت هم هست که از معصوم علیه السلام سوال میکنن که علت کنیه پیامبر به ابوالقاسم چیه، چرا پیغمبر رو ابوالقاسم میگن. وقت معصوم علیه السلام در اون روایت جواب میدن که به خاطر این که معلم امیرالمؤمنین علیه السلام بود. خب حالا پیغمبر اکرم که معلم امیرالمؤمنین بوده، خب این چطور میشه ابوالقاسم؟ با دو تا مقدمه. یه مقدمه این که انسان سه تا پدر داره، چنان که باز در روایات ابون یولدوک، ابون یزوجوک و ابون یعلموک. سه تا پدر انسان داره، یه پدری که انسان رو به دنیا میاره، یکی هم پدر همسر انسان، پدری که انسان رو تزویج میکنه، و یکی هم معلم انسان. روی این حساب پیغمبر اکرم میشه پدر امیرالمؤمنین، چون معلم امیرالمؤمنین. این مقدمه. مقدمه دوم هم اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام قاسم الجنت و النار، قسیم الجنت و النار، علیون حبه جنه، قسیم النار و الجنه، وسیع المصطفی حقا، امام الانس و الجنه. ابوالقاسم یعنی پدر امیرالمؤمنین که قاسم بین جنت و نار هست، تقسیم کننده بهشت و جهنم هست. خلاصه میخوام این رو عرض بکنم که حالا درسته که ارسطو معلم اول، فارابی معلم دوم، اینها شخصیتشون به جای خود، احترامشون به جای خود، ولی حکیم عقل که از یونان زمین است، بله حکیم عقل که از یونان زمین است، اگرچه بر همه مسند نشین است، چو شاه شر بر مسند نشیند کسش جز در برون در نبیند. یعنی در مقابل پیغمبر اکرم که معلم اول بشریت هست و اون معارف ناب وحیانی رو از طرف خداوند آورده و در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام، خب واقعا اینها نمودی ندارن، به حساب نمیان. یعنی دیگه وقتی صحبت از اونها باشه دیگه اینها باید خلاصه کنار برن، کنار زده بشن. بله در مثلا حالا نبود اونها، یعنی با قطع نظر از اونها، خب اینها هم برای خودشون یک شخصیت هایی هستن، حکیم عقل که از یونان زمین است، اگر چه بر همه بالا نشین است، چو شاه شرع بر مسند نشیند کسش جز در برون در نبیند. دیگه جای اونها نیست. این یه نکته که حالا مناسب دیدم عرض بکنم. و نکته بعدی این استش که صدر المتعلهین میفرمایند که از در این عبارتی که از ابی نصر فارابی معلم ثانی نقل شد چند تا مطلب به وضوح ازش استفاده میشد، یعنی به روشنی بر می آمد چند تا مطلب از این عبارت، از این عبارتی که از فارابی نقل شد. یکی از اونها اتحاد عقل و عاقل و معقول بود. خب ملاحظه فرمودید در جای جای این عبارت که حالا اون رو ما در 12 قسمت تنظیم کردیم و تبیین کردیم، ملاحظه فرمودید که سخن از اتحاد عقل و عاقل و معقول بود، یعنی به خوبی این اتحاد استفاده می شد از عبارت فارابی. یکی دیگر از نکاتی که باز از عبارت فارابی استفاده می شد بحث عرض می کنم عقل بسیط بود، یعنی اون نفسی که به مرتبه عقل بالفعل بلکه بالاتر به مرتبه عقل مستفاد می رسید، به مرتبه عقل مستفاد می رسید، این خودش می شد یک موجود عقلی، خودش می شد عقل. یعنی نفس وقتی که تعقل درش فعلیت پیدا کرد و شد عقل بالفعل، یعنی از مرتبه عقل بالقوه که قابلیت تعقل باشه به فعلیت تعقل رسید و عقل بالفعل شد و بعد بالاتر آمد و به مرتبه عقل مستفاد رسید، که مرتبه عقل مستفاد اینه که تمام اون معقولات رو، تمام معقولات رو یک جا و دفعتن واحدتن و همزمان و با هم همه رو ادراک کرد و پیشش حاضر بود، استحضار نسبت به اونها داشت، حاضر و ذهن بود. خب وقتی که یک نفس به چنین مرتبه رسیده، به مرتبه عقل مستفاد، خب میشه عقل، میشه یه موجود عقلی، میشه موجود عقلی. و عقل هم چون مجرد تامس بسیط است. بسیطه یعنی مثل جسم نیست که مرکب از ماده و صورت باشه، نه، صورت محضه و بسیطه، حقیقت و وجود بسیطه. البته بسیط الحقیقه مطلق و علل اطلاق واجب تبارک و تعالی است. موجودات مجرده، عقول، عقل اگر بسیط الحقیقه هستن، نسبت به مادون خودشون بسیط الحقیقه، یعنی نسبت به موجودات مادی، نسبت به اجسام. و اگر نسبت به اجسام و موجودات مادی حقیقت بسیط هستن، باید جامع وجود اونها باشن، باید جامع همه اونها باشن، باید جامع انسان و نمیدونم فرس و بقر و سماع و ارض و حجر و شجر و همه این موجودات باشه. یعنی همه اینا باید در عقل باشن و در عقل که باشن به صورت معقول هستن. هیچ کس نمیگه که مثلا درخت با جسمیتی که داره، با مادیتی که داره در عالم عقله. نه، عالم عقل یعنی موجود مجرد پارکینگ موجودات مادی که نیست. اینها به یک نحو اعلایی، یعنی به نحو بساطت، به نحو عدم ترکیب در اون موجود بالاتر، یعنی در موجود عقلی هستن. بنابراین عقل بسیط باید جامع معقولات باشه، یعنی جامع معقول من السماء والارض والانسان والفرس والحجر والشجر و سایر اجسام و موجودات مادی. اینم یکی از عرض می کنم نکاتی بود که در عبارت فارابی به چشم می خورد. و حالا نکته سومی هم که حالا یا در عبارت فارابی می شد استفاده بشه یا به طور مشخصتر در عبارت برخی دیگر از حکما که حالا در نکات بعدی عرض خواهیم کرد مطرح شده، بحث اتحاد نفس با عقل فعاله. بحث اتحاد نفس با عقل فعال در یه فصلی در همین جلد سوم سابقا گذشت و اونجا معلوم شد و روشن شد و عرض کردیم که اتحاد نفس با عقل فعال اتحاد با رقیقه عقل فعاله. ببینید اینم نباید اشتباه بشه. خب عقل فعال جبرئیله، نفس که اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال یعنی میشه جبرئیل؟ نه، اتحاد با عقل فعال یعنی اتحاد با رقیقه عقل فعال، نه حقیقت عقل فعال، نه خود عقل فعال که جبرئیل باشه. اتحاد با رقیقه عقل فعال، رقیقه یعنی مظهر. به عبارت ساده تر مفاد اتحاد نفس با عقل فعال اینه که نفسم مثل عقل فعال میشه عقل، یعنی میشه یه موجود عقلی. موجودی که نفسه میشه عقل، میشه مظهر عقل فعال، میشه مظهر عقل، یعنی وجود عقل درش ظهور و بروز پیدا میکنه، میشه یه موجود عقلی. وقتی شد عقلی میشه بسیط، وقتی شد بسیط میشه جامع مادون خودش، که البته این جامعیت به این نحو است چون که به نحو بساطت هست، به نحو عدم ترکیب و عدم تفصیل هست، به نحو اجمال است، اجمال به معنای وحدت و بساطت، یعنی جامع معقولات، معقول از همین موجودات مادی، جامع همه معقولات. و این معنا هم اختصاص به بعد از مفارقت نفس از بدن نداره. این که خب جای بحث نیست که نفسی که به مرتبه تعقل رسیده باشه، به مرتبه عقل بالفعل رسیده باشه، این بعد از مفارقت چنین نفسی از بدن خب ملحق میشه به عالم عقل. این که خب مرحوم حاجی در اول بحث معاد منظومه حکمتشون فرمودن که ان الذی بالعقل بالفعل تقی فهو لعالم العقول مرتقی، ان الذی بالعقل بالفعل تقی، یعنی اون نفسی که خلاصه به مرتبه عقل بالفعل رسیده باشه، این بعد از مفارقت از بدن فهول عالم العقول مرتقی، ارتقا پیدا میکنه یک راست مستقیم به عالم عقل. این درش بحثی نیست. اونی که جالب توجهه که دیروزم مرحوم حاجی در یه تعلیقی فرمودن این استش که بعض از متعلهه، به تعبیر مرحوم حاجی، که متعله بالاتر از الهی است، حکیم متعله بالاتر از حکیم الهی است. حکیم الهی کسی است که خلاصه سر و کار با الهیات داره، ولی حکیم متعله کسی است که توغل در الهیات داره، یعنی غواص الهیات، یعنی غوص در الهیات داره. ایشون مرحوم حاجی در تعلیقه در صفحه گذشته ایشون فرمودن که بعضی از متعله در همین حال حیاتشون، یعنی در همین دنیا، یعنی هنوز که زنده هستن و نفسشون از بدنشون مفارقت پیدا نکرده، اینها مقام خلع دارن، قدرت خلع دارن، یعنی میتونن بدن خودشون رو خلع کنن، جدا کنن، مثل یه پیراهنی که چطور انسان اون رو به تن میکنه، بدن به مثابه این پیراهن، و چطور این پیراهن رو در میاره. چنین قدرتی دارن بعضی از متعلهه، و اون وقت اینها میتونن خلاصه مرتبه عقل مستفاد رو داشته باشن، به این معنا که جامع همه معقولات باشن، مثل عقول، مثل عقل فعال، بشن مظهر عقل فعال، رقیقه عقل فعال. و دو تا شعرم مرحوم حاجی از مولوی در همین تعلیقه صفحه گذشته نقل میکنن که یه غلطی هم در این دو تا شعر هست که باید اصلاح بشه. بس بزرگان گفتن نی از گزاف، نه ای که گفتندی از گزاف، گفتن نی از گزاف. بس بزرگان گفتن نی از گزاف، جسم پاکان این جان افتاد صاف. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بینشان. خلاصه اینم نکته دوم، که اینها مطالبی است که در این عبارت فارابی به وضوح، به روشنی از عبارتش به دست می آمد. و جالب توجه که فارابی خودش از سران مشایینه، این جالب توجهه، که حالا این چون در نکات بعدی به این قسمت کار داریم و توجه داریم. نکته بعدی بله، حالا همینو، حالا همینو میخوام حالا بعدن بگیم، حالا همینو میخوام به عنوان نقد، حالا اینجا رو فعلا، حالا بله بله، بالاخره جز سران مشایینه، جز بزرگان مشایینه. اتفاقا این که عرض کردم در این جمع‌بندی تحلیل است و نقد است، حالا نقد یکیش همونه که حالا بهش میرسیم. این نکته بعدی، نکته دوم. و نکته سوم اینه که ایشون میفرمایند که ارسطو که معلم اول باشه، این حالا معلم ثانی بود فارابی که از کلامش اینها استفاده می شد، معلم اول ارسطو، اون هم ایشون می فرمایند که کتاب اصولوژیاش پیش ما موجوده. حالا اصولوژیا رو ایشون از ارسطو می دونن، محققین از حکیمی به نام افلوتین می دونن. حالا صدر المتعلین معتقدن که این منصوب به ارسطوس، مال ارسطوس. ایشون فرمای اصولوژیای ارسطو معلم اول، اینم پیش ما موجوده، و اونم خلاصه حرف از اتحاد عقل و عاقل و معقول، حرف از عقل بسیط، یعنی نفسی که به مرتبه عقل بسیط میرسه، سخن از اتحاد نفس با عقل فعال. خلاصه این مطالب فراوان درش هست. اینم عرض میکنم که معلم اول، شاگرد معلم اول که اسکندر چیز، شاگردش که فورفوریوس باشه، که تلمیز معلم اوله و شاگرد معلم اول هست، اونم یک کتابی در باب عقل و معقول داره که باز همین مطالب، یعنی اتحاد عقل و عاقل و معقول، عرض میکنم که نفسی که به مرتبه عقل بسیط میرسه، اتحاد نفس با عقل فعال، باز این مطالب در اونم هست. یه رساله ای هم ایشون میفرمایند که از اسکندر افرودیسی، یه رساله پیش ما هست که ایشون فصل بعدی رو از همون رساله نقل میکنن، یعنی این فصل که تمام میشه، فصل بعدی که فصل 25مه که باز راجع به همین اقسام عقل و معانی عقل، مثل همین فصلی که الان درش هستیم و آخرش هستیم، از همین رساله ایشون نقل خواهند کرد بحث فصل بعد رو. ایشون میفرماین اونجا هم باز سخن از همین مطالب هست، از همین سنخ مطالب، یعنی اتحاد عقل و عاقل و معقول و خلاصه عقل بسیط و اتحاد نفس با عقل فعال. وقت این اسکندر افرودیسی کسی است که شیخ الرئیس ابن سینا میگه که این فاضل متقدمینه، یعنی اینجور احترام براش قائله. خب اینم نکته سوم در این جنبندی صدر متعلی. نکته چهارم اینه که حالا با وجود این نکاتی که گفته شد، نکات قبلی، تعجبه که چرا ابن سینا اصرار داره بر انکار اتحاد عقل و عاقل و معقول. چرا ابن سینا اتحاد عقل و عاقل و معقول رو قبول نداره؟ نفسی که به مرتبه عقل بسیط رسیده باشه قائل نیست، اتحاد نفس با عقل فعال رو هم قبول نداره. حالا چه ابن سینا و چه من تبعه، مشائین، مشهور مشائین، یعنی مشائین فعلی، اینها هیچ کدوم قبول ندارن و به جای اتحاد نفس با عقل فعال سخن از اتصال نفس با عقل فعال میزنن. تعجب این معلم ثانی که خودش از سران فارابی، این کلامش، این کلام معلم اول در اصولوجیا، این نمیدونم سخن عرض میکنم که فورفوریوس در اون کتابی که در باب عقل و معقولات داره، این سخن اسکندر افرودیسی در این رساله‌ای که ایشون میفرمان اونم نزد ما موجوده و بحث فصل قبل رو از او، از اون رساله نقل میکنن. چرا، چه سری داره که شیخ خلاصه قبول نداره و اصرار داره؟ نه اینکه قبول نداره، اصرار بر انکار همین معانی و همین مطالب داره، خصوصا اتحاد عقل و عاقل و معقول که قبلا مستحضر هستید ایشون خلاصه نقل کردن. اینم یه نکته. و نکته آخر اینه که ایشون میفرماین، حالا البته با توضیحی هم که ما اضافه میکنیم، دو تا توصیه، دو تا وصیت ابن سینا دارن که اینها هر دوش بسیار قابل توجه و مقتنمه. دو تا توصیه کاربردی. خب یکی این استش که من تعوده، حالا عرض میکنم که این دومیش که در آخر الاشارات و تنبیهات، حالا این اولی رو الان خاطر ندارم ولی خب تو ذهنم هست که به مناسبت همون دومی، این اولی هم که یک کلام شاخصی از ابن سینا، حالا نمیدونم الان مشخصا در کدوم اثرش، که من تعوده ان یصدقه به غیر دلیلن فقد انخلع عن الفطره الانسانیه، کسی که عادت بکند، من تعوده ان یصدق به غیر دلیلن، یعنی هر مطلبی رو قبول کنه بدون مطالبه دلیل. به قول ما طلبه ها که حالا یه وقتی معروف بود بین طلبه ها، میگفتن بز اخفش، که کله تکون بده، هر چیزی رو که مثلا شنید تصدیق بکنه، قبول بکنه. من تعوده ان یصدق به غیر دلیلن فقد انخلع عن الفطره الانسانیه، این اصلا از فطرت انسانی خارج میشه. فطرت بشر کنجکاوه، فطرت بشر جستجوگره، پرسشگره. بالاخره بشر دنبال معرفته، دنبال کسب معرفته، دنبال دانشه، دنبال حق میگرده. خلاصه این نمیشه که هرچه شنید باور بکنه، قبول بکنه، بگه راسته و درسته. این یه سخن ابن سینا. خب این از این طرف. از اون طرف هم باز شیخ در آخر اشارات، حالا مضمونش رو من عرض میکنم و الا این عبارت شیخ رو در تطبیق عرض خواهم کرد. مضمون عبارت دوم شیخ اینه که در آخر اشارات وصیت میکنه که کل ما قرأ سمعک من الغرائب فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عنه قائم البرهان. از اون طرف درسته که از این طرف نباد انسان هر سخنی را بدون دلیل قبول بکنه، اما از اون طرف هم نباید هر سخن عجیب و غریبی رو سریع انکار بکنه و رد بکنه. هر دوش بده. کل ما قرأ هر چیزی که قرأ سمعک، یعنی این تبلک گوش تو رو به صدا در آورد، من الغرائب از چیزهای غریب و عجیب، عجیب و غریب، مثلا یه معجزه شنید انسان، یه امر خارق العاده شنید. چون آخه این رو شیخ در آخر اسرار الآیات نمط دهم علی اشارات و تنبیهات که راجع به همین خوارق عادات و ایناست اونجا داره میفرماد. هر چیز خارق عادتی که انسان شد بگه دروغه، نه، فزر و فی بقعت الامکان اون رو رها کن در محیط امکان، یعنی یه احتمال امکانی براش بذار. بله، مالم یزد که انهو قائم البرهان، مادامی که یه برهانی قائم نشده و تو رو من نکرده از اون. بله، اگر برهان قائم شد، برهان قطعی یقین‌آور که نه چنین چیزی ممکن نیست، اون بله حسابش جداست. اما به صرفی که حالا شنیدی هنوز برهانی هم بر منعش نداری، انکار نکن. حالا نکته آخر به شیخ اینه که شیخ خوبه که در مورد اتحاد عقل و عاقل و معقول و عقل بسیط و اتحاد نفس با عقل فعال به همین گفته خودش عمل میکرد، به همین گفت فرمایش خودش، فرمایش دوم خودش عمل میکرد و اینقدر شدید الطعن و شدید الانکار نسبت به این مطالب، به اتحاد عقل و عاقل و معقول نبود. اینم آخرین مطلب و این بحث این فصل تمام میشه. من خودم دوست داشتم که فصل بعدی هم که مرتبط با همین فصله، اون رو هم مثلا تا آخر هفته بعد و مثلا حالا اوایل هفته بعدش بخونیم، ولی ظاهرا مثل که آقایون زودتر از ما دیگه به استقبال تعطیلات رفتن. حالا البته مثلا پس فردا که خب دم حرم و اینا خیلی رفت آمد و شلوغه، اون رو ما مجبور بودیم تعطیل بکنیم. من دیگه فکر میکنم که همینجا دیگه بالاخره پرونده این بحث رو ببندیم انشالله در این سال شمسی که درش هستیم و دیگه حالا تا بعد از ماه مبارک و بعد از سال نو شمسی انشالله با شروع درس های حوزه اگر حیاتی بود و خلاصه مقتضی بود همچنان انشالله بحث رو ادامه بدیم و فصل 25 رو بذاریم برای اونور سال. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب تا اینجا خوندیم، این آخرین مطلب در عبارت فارابی است که وکان لها ترتیب فی الوجود. این لها برمیگرده به صور. ببینید عرض میکنم که 4 سطر مونده به آخر صفحه قبل که و تلک الصور و تلک الصورو که اشاره بود به اون معقولات بالفعل بالفطره عقول این لها دیگه این همونجوری آمد عبارت خلاصه ای و کان لها یعنی همون صور و کان برای صور یعنی صور معقوله بالفعل ترتیب فی الوجود اینها خلاصه یه همون قوس نزول یه ترتیبی داره یه نظامی داره چی؟ نه 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 و کان لها نخیر نه به همون صور میخون و کان لها ترتیب فی الوجود و کان ما کان اکملها صورتن لما هو الانقصو الا ان ينتهي الى ما هو انقصو و هو العقل المستفاد این صور یعنی همون صور عقل بالفعل بالفطره عقول اینا یه نظام و ترتیبی در وجود خلاصه داره همون قاهرون اعلا عقل اول عقل دوم تا برسه به عقل فعال حالا عقل فعال مشایین بگن عقل دهم اشراقیین بگن نه بعد از عقول طولی هنوز عقول ارضی است و عقل فعال رب و نوع انسانه اون عقل ارضی که نوع انسان افراد نوع انسان تحت تربیت او هستن و کان ما اکملها صورتن آنه و کان ما اکملها این صورتن جواب کانه صورتن لما هو الانقصو اونی که کامل تره نه 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 و کان ما کان اکملها ما کانه ببینید دو تا کانه کانه دوم ضمیرش برمیگرده به اون ما که اسم اکملها خبرش درسته این ما کانه اکملها اسم اون کانه اوله صورتا لما هو الانقصو خبر اون کانه اوله یعنی هر کدوم از این صورت ها که کامل ترن مثلا عقل اول خب این صورت لما هو الانقص این صورت ها برای عقل دوم عقل دوم مثل ماده و موضوع برای اون داشتیم دیگه اینو راجع به عقل مستفاد و بالفعل اینا دیروز گفت دیگه اونا هم همینجور خلاصه این هر مرتبه بالا حکم صورت رو داره برای اون مرتبه پایینتر مرتبه پایینتر حکم موضوع رو داره برای مرتبه بالاتر یعنی خلاصه اون مرتبه بالاتر اصله اون اصل پایینتر فرع تابع اون حقیقت پایینتر رقیقه است مظهره خب تا این که برسه الا ان ینتهیه الا ما هو انقصو تا برسه به اون صورت خلاصه ناقصتر که و هو العقل المستفاد که بعد از عقل فعاله یعنی از عقل اول بگیر بیا تا عقل دهم خب بعد از عقل فعال حالا طبق نظر مشراین میرسه به عقل مستفاد میرسه به نفوس دیگه نفوس کلیه نفوس کلی هم که نفوس ناطقه عاقله باشه اونام مراتب دارن دیگه اولش عقل مستفاده یعنی بالاترینش که او با صورت برای پایینترینش که عقل بالفعل باشه اگرم که عقول ارضیه هم قائل باشیم که عقل فعال میفته تو عقول ارضیه و خلاصه بعد از عقل فعال خلاصه نوبت میرسه به عقل مستفاد که ناقصتر از اوناست ثم لا یزال ینحتو حتی یبلغ الی تلک الذات و همینجور پیوسته این پایین تر میاد این صورت ها تا برسه به اون ذات یعنی به عقل بالقوه به نفس در مرتبه عقل بالقوه یعنی برسه به عقل بالفعل و بعد عقل بالفعل برسه به عقل بالقوه درست شد؟ اینجا دیگه عقل تمام میشه چون این مستفاد و اینا همون نفسیه که عقل شده اینجا دیگه عقل تمام میشه درسته؟ البته عقلی که نفس باشه نفس که نفس عقل شده تا اون الی ما هو انقصو خود عقول بودن از اون و هو العقل المستفاد تا الی تلک الذات نفوسی هن که تبدیل به عقل شدن، یعنی نفوس کلیه، که نفوس کلیه هم تجردشون تجرد عقلیه. فرقشون با عقل فقط در همون تعلق و عدم تعلق به جسم و ماده است که بدن باشه. خب بعد نوبت میرسه به چی؟ به عالم مثال و الی ما دونها من القوا النفسانیه. قوای نفسانیه این قوای مثالیه، تا برسه به موجودات مثالی، به قوای نفسانی که موجودات مثالی نمونش اون موزجش همین قوای مدرکه جزئیه است در انسان. خب ثم الی الطبیعه، اینم مثال تموم شد، میرسه به اجسام. اجسام هم اول اجسام اثیری، بعد عنصری، فلکی، بعد زمینی، و اجسام هم باز تبایعشون باز بالاترن، یعنی صورت نوعیشون بعد صورت جسمیه، و دست آخر هیولای اولا. ثم الی الطبیعه یعنی تبایع صور نوعی اجسام. ثم لایزال ینحتو، همینجور پیوسته، یعنی از افلاک شروع میشه، اول طبیعت و بعد صورت جسمیه و بعد هیولای اولا، تا برسه الی صور الاستقصاد، یعنی برسه به صور عنصری، صور عناصر، یعنی اجسام زمینی، برسه به اینا. التی هی اخص الصور فی الوجود و موضوعها، اخص الموضوعات و هی الماده الاولى. صور عنصری زمینی اینا دیگه پسترین صور در عالم وجودن، و موضوع این صور عنصری که دیگه پایین ترین موضوعاته و هی المادت الاولا، هیولای اولاست. انتها کلام المعلم ثانی، اینجا سخن معلم ثانی تمام شد. خب بعد صدر المتعلین می فرماین و فیه نصوص صریحتون الاتحاد العاقل بالمعقولات، در این کلام نصوص آشکار و واضحی بر اتحاد عقل و عاقل و معقول بود. و علا امکان سیرورت الانسان عقلا بسیتن فعالا فیه یتحد المعقولات کلها، و باز نصوص آشکاری بود بر امکان گردیدن انسان یعنی نفس عقل بسیط، اونم عقل فعال یعنی اتحاد با عقل فعال، که فیه یتحد المعقولات کلها، که در این عقل بسیط فعال که اتحاد با عقل فعال پیدا کرده یعنی شده مظهر او و مثل او شده عقل، همه معقولات جمعن، جامعه همه معقولاته، معقول از همین موجودات مادی، من از سماء و الارض الى آخر. بعد ایشون می فهمان و مع هذه النصوص صریحه من هذا المعلم، با این تصریحاتی که فارابی داره، و کذا ما یوجد و اندنا الانه فی کتاب اصولوژیا المنصوب الی المعلم الاول ارسطاطالیس، و همچنین اون چه که الان پیش ما موجوده در کتاب اصولوژیا که منصوب به ارسطو هست، معلم اول، و ما نقله و شیخ و رئیس و ایزن من بعض تلامذت ذالکل فیلسوف المعظم یا معظم، اعنی فورفوریوس، که انه صنف کتابا فی العقل و المعقولات، و اون چی که نقل کرده ابن سینا نیز از بعض شاگردان ارسطو که فورفوریوس باشه، که یک کتابی نوشته در باب عقل و معقولات، و فیه القول به اتحاد العاقل بالمعقولات و به اتحادی بالعقل الفعال، باز در اونجام سخن از همین مطالبه. ولل اسکندر الافرودیسی الذی وصفه الشیخ به فاضل المتقدمین رسالت موجودت عندنا فی هذا الباب ایزن، برای اسکندر افرودیسی هم که ابن سینا اون رو فاضل متقدمین میدونه و توصیف کرده، یه رساله که الان پیش ما موجوده که فصل بعدم از همون رساله نقل میشه. خب با وجود اینها، این تصریحات و این کتابها و این سخنان از این بزرگان که بعضی که بعض اینا خودشون هم سران مشرائینن و اوائل مشرائینن، کیفه یسوق و انکار و هذا المطلب الشریف و المبالغت و فی ردهی مل ممن لم یتنقه لهو صورت و هذه المسئله، چطور جایز است انکار این مطلب شریف که همین اتحاد عقل و عاقل و معقول باشه، عقل بسیط باشه، اتحاد با عقل فعال باشه، و تأکید در رد و انکارش از کسی که منقه نشده براش صورت مسئله، صورت مسئله اتحاد عاقل و معقول و بقیه، کما فعل اول متأخرون، چنان که این انکار و مبالغه در رد رو متأخرین مشایین انجام دادن، کش شیخ و من تأخر عنه الى یوم نهازا، مثل خود ابن سینا و متأخرین از او تا زمان صدر المتعلی. اینا چطور میشه آخه با این وجود؟ چرا اینا اینقدر شدید و طعن و انکار نسبت به این مسائل؟ بعد ایشون میفرمان بل لابد لمن لم یصل الى هذا المقام ان یعمل بالوصیه التي ذکرها الشیخ فی آخر الاشارات، لابد است که برای کسی که به این مرتبه، یعنی به مرتبه قبول این مطالب و مباحث نرسیده، مثل خود شیخ عمل کنه به وصیتی که شیخ اون رو در آخر اشارات، الاشارات و تمیاد، نمط دهم فصل 13 صفحه 418 از همین سجلدی ها با شرح خواجه، که وصیتی که شیخ در آخر اشارات داره اینه که شیخ میفرماید که فالثواب لکه ان تصرح، عرض میکنم امثال ذالکه، ان تصرح یعنی رها کنی، قرآن داره تصریحون به احسان، ان تصرح امثال ذالکه الى بقعت الامکان ما لم یزد که انها قائم البرهان. این عبارت شیخ در آخر اشارات، وصیتی که شیخ ذکر کرده در آخر اشارات. وقت در فصل بعدی که فصل 25 باشه، ببینید بعد از تیتر فصل صدر المتعلین اول شر عبارت فرموده قال فی تلک الرساله، یعنی اسکندر افرودیسی در همون رساله که فرمودن موجود پیش ما، از اون رساله مطالب این فصل 25 رو نقل میکنن. و صلی الله علی محمد.